با درود و مهر، امروز دوشنبه هفتم آبان ماه برابر با 28 اکتبر 2024، من محمد منظرپور با برنامه تحلیلی دیگری در خدمت شما هستم. در روزها، هفته ها و ماه های اخیر بحث افزایش تنش یا ارتفاعگیری در نوردبان تنش در خاورمیانه موضوع اصلی بحث رسانه های منطقه‌ای و همچنین رسانه های جهانیه، به ویژه بعد از حمله‌ای که سه شب پیش توسط اسرائیل علیه ایران انجام شده و گمان زنی هایی که پیرامون واکنش ایران در جریانه. در همین حال ما فاصله خیلی کمی هم با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا داریم که تأثیر مستقیمی بر بحران خاورمیانه میتواند داشته باشد. برای بررسی این موضوع مهمان گرانقدری داریم، جناب آقای دکتر مصطفی محیط، پژوهشگر و نویسنده در کالیفرنیا. آقای دکتر محیط، خیلی به شما عرض ادب و احترام دارم.
با تشکر از شما و دعوتتون خیلی ممنونم و با سلام به بینندگان و شنوندگانی که این برنامه رو میبینن.
آقای دکتر، یکی از موضوعات مهمی که من میخوام با شروع بکنم بحث انتخابات آمریکاست. در نظرسنجی های اخیر به نظر میاد که در ایالت های نوسانی آقای ترامپ از خانم هریس پیشی گرفته و بسیاری بر این باورند که اگر جنگ در غزه تا قبل از انتخابات متوقف نشه، احتمال پیروزی آقای ترامپ بسیار زیاده. میشه نظرتون رو در این رابطه بدونم؟
راستش من انتخابات امریکا رو نه در شرکت میکنم، نه علاقه زیادی بهش دارم و نه به نظرم یه به اصطلاح به طور دموکراتیک انجام میشه. البته این یکی انتخابات یه مقدار همینطور که شما هم اشاره کردید فرق میکنه با انتخابات های دیگه، برای اینکه دونالد ترامپ وارد میدان شده و هیئت حاکمه امریکا زیاد دل خوشی ازش نداره. علتش هم خیلی آشکاره. شما اگه دقت کردید در 4 سالی که ترامپ بر سر کار بود، در بیرون از امریکا عملا جنگی صورت نگرفت. یعنی در سطح جهانی در واقع صلح وجود داشت. حتی میخواست نیروهاشو از افغانستان بیرون بکشه و حتی از سوریه میخواست بیرون بکشه که هیئت حاکمه نذاشتنش. در عوض این داخل بود، جنگ داخلی وجود داشت. در حالی که موقعی که دموکرات‌ها بر سر کار اومدن، همین آقای جو بایدن در واقع داخل رو خاموشش کردن تا حد زیادی با قولهایی که به سیاه‌پوستا دادن، وزیر دفاعشون، عرشبت که معاونشون و غیره و غیره، حساب ووک، اینو بهش میگن ووک، یعنی داخل رو ساکت کردم، عوضش جنگ رو به خارج فرستادم. بهتون عرض بکنم که یعنی در واقع این نشون میده که هیئت حاکمه از یعنی اون دیپ استیت یا دولت پنهان از دونالد ترامپ زیاد خوشش نمیاد. به ویژه مجتمع نظامی صنعتی در درجه اول. ما میدونیم که دولت امریکا در واقع به دست 2 نیرو یا 2 بخش از سیستم سرمایه داری مثلا زیر سیطره این 2 بخشه. یکی سرمایه های مالی که عزیزان اگر بانک ها و سرمایه های مالی در وال استریت رو دنبال بکنن میبینن که در دست صهیونیست هاست و در نتیجه میتونن هر سه قوه امریکا رو از جمله قوه مقننه، قوه مجریه و قوه وساعت تصمیل، همه اینا رو به اصطلاح بخرن و در نتیجه عرض شود که اون چیزهایی رو که میخوان در سطح جهانی پیاده بکنن. برای اینکه جنگ، عزیزان من 2 مقاله رو اجازه بدید الان صحبت هر رو میچشه، من اخیراً 2 مقاله فوق العاده مهم دیدم. یکی ویلیام رابینسون که این میگه که سرمایه‌داری جهانی برای حفظ خود یا ادامه حیاتش فقط با برپایی جنگ میتونه ادامه بده. در Truth Out البته یکم این قدیمیه، در 24 آوریل 2022 در Truth Out که یه زمانی مال کریس هجز بود، الان تعطیل شده، ولی این در 24 آوریل 2022. ولی آنچه که جدیدتره در کانتر پنچ هنوز هست، براتون میخونم، به اسم اریک مک‌کارلی در کانتر پنچ: نظام سرمایه‌داری ماشین جنگ افروزی است. Capitalism is a war-making system. حالا به هر حال میخواستم چون اینا رو من فقط دیشب به اصطلاح یادداشت کردم براتون عرض بکنم که به چه دلیل دیک چینی و دخترش و تمام نئو کنسرواتیو ها رفتن پشت خانم عرشبت که کانالا هریس، با وجود اینکه اینا یه زمانی توی حزب جمهوری خواه بودن، الان همشون رفتن پشت خانم کانالا هریس، برای اینکه ترس و وحشتشون عبارت از اینه که اگر دونالد ترامپ بر سر کار بیاد، همون سیاست های بین 2017 تا 2020 رو در حقیقت ادامه میده و جنگ و طرفدار جنگ نیست، عوضش میخواد یه مقدار با روسیه کنار بیاد و تمام توجهش رو بذاره روی چین و در حقیقت دشمنی با چین. این چیزیه که ما میدونیم. جان مرشهایمر هم، یعنی بعضی از تئوریسین ها و پروفسورهای دانشگاه تهران هم دانشگاه امریکا، موافق با این هستن که باید یه مقدار با روسیه کنار اومد، عوضش تمام برای این که رقیب اصلی امریکا چینه. و حدوداً چیز دونالد ترامپ توی همچین خطیه که قراره به اصلا چیزهای تعرفه های گمرکی عظیمی بذاره بر سر راه مثلا کالاهای چینی و غیره و غیره، و اگر بیاد میخواد جنگ اوکراین رو تمام بکنه.
آقای دکتر، آقای ترامپ که رسما اعلام کرده اساسا اگر انتخاب بشه حتی قبل از اینی که وارد کاخ سفید بشه جنگ اوکراین رو فیصله خواهد داد، سوال بزرگ در رابطه با جنگ خاورمیانه هستش، یعنی جنگ بین اسرائیل و حماس و حزب الله و حوثی‌ها و ایران و همه منطقه. ما سیگنال‌هایی که از آقای ترامپ گرفتیم در عرض این دوره یه مقداری سیگنال‌های زد و نقیص هستش. از یه طرفی آقای ترامپ میگوید که من اعتقاد دارم که نتانیاهو نباید به درخواست کاخ سفید آقای بایدن برای خیشتنداری عمل بکنه و باید کار رو تموم بکنه و دست باز داشته باشه. از یک طرف دیگری میره در مصاحبه با آقای دیوید پاتریک میگه که من میخوام ایران کشور سعادتمند و مرفهی باشه، ولی فقط میخوام که بمب هسته‌ای نداشته باشن. بین این دوتا موزگیری به نظر من یک تناقضی وجود داره. ترامپ حقیقی کجا ایستاده؟
ببینید، ترامپ قابل پیشبینی نیست. شما میدونید در دور اول ریاست جمهوریش بزرگترین دشمنی رو با ایران کرد، به خاطر اینکه به اصطلاح چیز این قمارخونه‌دار بزرگ، حالا اسمش یه دفعه
ادلسون
هر شاید که الان خانومش، و میدونید در حدود 100 میلیون دلار به اصطلاح کمک کردن برای اینکه دونالد ترامپ چند چیز رو انجام بده. یکی برجام رو پاره بکنه و دور بریزه، دوم عبارت از اینه که پایتخت اسرائیل رو از تل ابیب بیاره به اورشلیم، یکی دیگه هم ما میدونید که هم کرانه غربی و هم گولان هایت یا بلندی های جولان رو تقدیم به اصطلاح اسرائیل کرد. بنابراین از این جهت شما میدونید که ایران به شدت به اصطلاح مخالف با ریاست جمهوری مرشوت که دونالد ترامپ به این دلائل، منتها دونالد ترامپ قابل پیشبینی نیست. به طور کلی فکر اصلیش حالا بهتون عرض بکنم، یه آدمیست نژاد پرست، آدمیست ضد زن، آدمیست عملا فاشیست نوع آلمانی، برای اینکه خانوادهش میدونید اصلا آلمانیه، ولی آدم رکگویه. فرقی که با حزب دموکرات و آیه جو بایدن داره اینه که یه آدمیه که رکگوه، در حالی که جو بایدن تمام این خصائل رو داره، یعنی یه آدم نژاد پرسته. در دهه 1960 با ورود سیاها به اتوبوس‌های سفیدپوز مخالفت کرده و به نظر من آدمیست کاملا نژاد پرست. منتها تفاوتش در اینه که نه تنها نژاد پرسته، تمام خصوصیاتی رو که برشمردم داره، کاملا سرسپرده ارشد که سرمایه های مالی و ملیتری اندستریال کامپلکسه. تفاوتش در اینه. بنابراین در پاسخ به سوال شما، با آنکه در مورد اوکراین ما تقریبا به طور خود شما هم موافقید که امکان داره این جنگ رو تموم بکنه، در مورد خاورمیانه پیشبینی این که سیاستش چه خواهد بود بسیار مشکل نظر دادم. در مجموع من کامالا هاریس رو خطرناکتر از دونالد ترامپ از حتی در این زمینه هم میبینم، و این به این معنا نیست که من طرفدار دونالد ترامپ هستم. منتها ملت امریکا گرفتارن بین دو انسانی که واقعا هیچ کدومشون به نظر من لیاقت این ملت بزرگ رو ندارن، و این فوق العاده مایه تأسفه که مردم امریکا بین این دوتا آدم که هیچ کدومشون شایستگی ندارن گیر کردن.
آقای دکتر، دولت آقای پزشکیان در ایران از پیش از انتخاب در زمان مناظره های ریاست جمهوری، شخص آقای پزشکیان و تیم ایشون که شامل آقای ظریف هم میشه، همواره تاکید کردن روی نوعی راپروچمان با غرب، اینکه بتوانند تنش زدایی بکنن، حالا به تعبیری اخیراً گفته میشه مدیریت تنش بکنن، ارتقای روابط داشته باشن با اتحادیه اروپا، و البته تمرکزشون روی عادی سازی و بهبود روابط با کشورهای پیرامونی خود ایرانه، به ویژه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس. آیا به نظر شما این اراده‌ای که در تهران وجود داره مورد استقبال این پایتخت‌ها قرار می‌گیره؟ یعنی پایتخت‌های اصلی غربی، لندن، برلین، پاریس و واشنگتن، یا اینکه اراده خوبیه ولی در زمان بدیه، در زمانیه که امکانی برای تحققش وجود نداره؟
ببینید، این سوال به قول معروف 6 میلیون دلاریه که یه مقدار احتیاج به یه بک‌گراند داره که توضیح داده بشه. ایران یه معضل فوق العاده وخیم داره، و اونم عبارت از تضاد بین سیاست‌های داخلی رژیم و سیاست خارجیش. سیاست‌های داخلی رژیم کاملا ضد مردمیه. یعنی اگه من بخوام توضیح بدم که از نظر اقتصادی از زمان حداقل هاشمی رفسنجانی، پیاده کردن برنامه های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و اون چیزی که در ایران بهش میگن مثلا تعدیل ساختاری، یعنی دیدگاه های میلتون فریدمن و فردریک فون هایک، که اقتصاد ایران رو به روز امروز رسونده. این یه معضل فوق العاده است که نمیخوان راجبش صحبت بکنن، که اگر اقتصاد ایران به روز امروز افتاده به دلیل پیاده کردن این. ولی معضل بسیار از اون وخیمترش عبارت است اینه که به دلیل جنایات وحشتناکی که در 10 سال اصلاح حکومت شخص خود خمینی در ایران صورت گرفت، با ادامه جنگ ایران عراق به مدت 6 سال، با گروگانگیری که باعث شد ناوگان پنجم امریکا بیاد به خلیج فارس، با قتل عام‌هایی که در سال 67 انجام داد، برای اینکه یک شوک درمانی بکنه تا بتونن این سیاست‌های نئولیبرال رو پیاده بکنن توسط چیزیست، همه اینا باعث شد که هزاران نفر از فرزندان این کشور قتل عام شدن، اعدام شدن، در عوض فاسدترین، پلیدترین و وطن فروشترین آدم ها فرصت اینو پیدا کردن که وارد میدان شدن و وارد میدان شدن. الان شما از موسی غنی نژادها گرفته تا عرشبت که حلقه نیاوران گرفته و تمام دنباله های در واقع هاشمی رفسنجانی و روزنامه های اصلاح طلب را اگه دنبال بکنید، به نظر من اینا همه این عوامل باعث شده که یک، نه تنها از نظر اقتصادی این برنامه های ضد انسانی و ضد کارگری پیاده بشه، بلکه قوانین شریعه پیاده بشه که از جمله حجاب اجباریه که باز این قوانین هم قوانین ضد انسانیه. بنابراین شما یک دو تا به اصطلاح سیاست های اقتصادی که من صحبتشو کردم که در واقع اینا دیدگاه های میلتون فریدمن و فردریک فون هایک که حالا خود اقتصاد امریکا رو از پا در آورده و هر کشوری که دنباله اینو گرفته از پا در آورده و ایران که اقتصادش از اون بدتره به اصطلاح، یعنی ضعیفتره، به این روز امروز رسیده و از نظر اجتماعی هم دخالت در خصوصی ترین مسائل مردم. بنابراین شما 80% از مردم رو میبینید که ناراضی هم. موقعی که شما یک چنین نارضایتی گستردهی داشته باشید از نظر سیاست های داخلیتون، اون وقت از طرف دیگه خودش این باز تاریخی داره که اینا در 20 سال اول جمهوری اسلامی، بارها و بارها من در برنامه خدماتی که خمینی به امپریالیسم، یعنی به امریکا و کشورهای اروپایی کرده، شاه نمیتونسته بکنه. همینطور که گفتم از گروگانگیری گرفته تا قتل عام چپها و تارمار کردن نیروهای ملی گرفته و بعدش هم پیاده کردن سیاست های نئولیبرال. منتها موقعی که در واقع شوروی از هم فرو پاشی، چون هر کدوم از اینا یه تاریخی داره، امریکا ما میدونیم تصمیم گرفت که تسلط بلا منازع بر جهان پیدا بکنه و قرار شد 7 کشور رو از پا در بیاره که نمیخوام اسم ببرم. ویسلی کلارک اینا رو در چندین برنامه مطرح کرده، از جمله ایران. در واقع زمانی که در 2004 نامه معروف رو خامنه‌ای به جورج دبلیو بوش نوشت و جورج دبلیو انداختش توی چیز و در محور شرارت قرارش دادن، از اون موقع خامنه‌ای و سپاه پاسداران که احساس خطر کردن در برابر اینا ایستادن. محور مقاومت رو اگه درست کردن در این چارچوبه. حالا ببینید مجموعه اینا چه وضعیت بغرنجی به وجود میاره. از نظر سیاست داخلی مردم 80% ناراضی هم. و باید گفت که خود خامنه‌ای، من چون چندین نطقشو در این زمینه ها گوش کردم، خودش طرفدار همین سیاست های نئولیبراله و به همین دلیله که مردم نفرت دارن و طرفدار حجاب اجباریه، ولی از طرف دیگه کاملا طرف ملت فلسطین رو میگیره و در برابر هم اسرائیل و هم امریکا ایستادن و این ایستادنشون جدیه. بعضی ها میگن نه اینا فلانه، ولی جدیه. بنابراین میبینید که بین سیاست داخلی و سیاست خارجی تضاد وجود داره. من اینو الان سالهاست به اصطلاح تجربه خودم، برای اینکه من از درون این کوره مذاب اینا هم شاه هم اینا گذشتم. بنابراین وضعیت بغرنج ایران اینه. حالا ببینید این چه ضایعاتی به وجود میاره. از یه طرف مردم ایران هیچ اعتمادی ندارن و به رادیو تلویزیون های ایران اصلا گوش نمی کنن. میرن سراغ ایران اینترنشنال، بی بی سی، صدای امریکا، رادیو اسرائیل و و و و دویچه وله، رادیو 24 ساعته جهانی فرانسه و غیره و غیره. و در نتیجه نه تنها با سیاست های داخلی این رژیم مخالفن، بلکه چون رژیم هم طرف ملت و فلسطین رو گرفته و محور مقاومت و هم رابطه با چین و روسیه پیدا کرده، مردم با اینا هم مخالفت میکنن. یعنی طرف اسرائیل رو میگیرن، طرف فحش میدن، میگن مرگ بر روسیه، مرگ بر چین، جانم فدای امریکا، نه غزه، نه لبنان، جانم فدای اسرائیل. یه همچین وضعیتی ما در ایران داریم که اینا نتیجه سیاست‌های خود جمهوری اسلامیه. به همین دلیل خود من گاهی اوقات بیخواب میشم که آینده ایران چه خواهد بود. برای اینکه شما یک چنین وضعیتی دارید که مردم به شدت ناراضیان، تورم داره از پا درشون میاره، حجاب اجباری مثل یه شمشیر داموکلس روی سرشونه، از طرف دیگه حالا خطر در کجاست؟ آلترناتیوی وجود نداره. آلترناتیو ها از خود رژیم به مراتب مرتجع‌تر و بدترن و در نتیجه مردم بین دو سنگ آسیاب گیر کردن در ایران. دشمن خارجی خیز برداشته که ایران رو تجزیه بکنه، هستی ایران رو از بین ببره. دشمن داخلی مردم رو زیر فشار اجتماعی و اقتصادی قرار داده به این ترتیب که من گفتم. و مردم در نتیجه، بخش وسیعی از مردم به نظر من به پوچگرایی و به اصلا نیهیلیسم، شما میبینید که در جامعه چی میگذره و نمیخوام واردش بشم. بنابراین میخواستم به طور خیلی مختصر اوضاعی رو که در ایران وجود داره، که حالا واقعا دونالد ترامپ بیاد یا اون یکی بیاد یا این یکی بیاد، ما باید ببینیم که در خود ایران و هیئت حاکمه و مردم، ایران تنها راه علاجش عبارت از اینه که باید یک آلترناتیو انسانی، ملی، وطن دوست به وجود بیاره که الان فاقدشه و این احتیاج به کار سیاسی دراز مدت داره. در این حد
سپاس فراوان جناب آقای دکتر محیط. موضوعاتی که مطرح کردید در واقع فهرستی از مباحثیه که من خیلی علاقه مندم در برنامه های آتی هر کدومشون رو به صورت جامعه تری باز بکنیم و راجبش بحث بکنیم. به نظر من تو این برنامه شما فقط سطح موضوع رو خراش دادید، یعنی خیلی جای بحث بیشتر داره. بنابراین از الان خدمتون دعوت میکنم که در برنامه های آتی با جنابالی هماهنگ بکنیم که یک سلسله بحثایی رو در رابطه با همین نبود آلترناتیو و اون ماهیت دوگانه‌ای که حاکمیت در تهران داره با حضرت عالی داشته باشیم و از شما بهره ببریم. ولی متاسفانه برای این برنامه فرصت ما به پایان رسید. بسیار سپاسگزارم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید و همچنین از بینندگان گرامی که ظرف نیم ساعت اخیر همراه ما بودند. لطفاً کانال یوتیوبی ما رو سابسکرایب بکنید تا از برنامه‌های آتی مطلع بشید. تا بسیار زود، بدرود و ایام بکام.